هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر روسیه در سازمان ملل از ایران خواست با ادامه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای‌اش مخالفت نکند. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد اسرائیل به خانه‌سازی در شرق اورشلیم و کرانه باختری ادامه می‌دهد. و رئیس جمهوری آمریکا امروز با رهبران اوکراین در کیف دیدار می‌کند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در این بامداد بهاری، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز شنبه 13 فروردین ماه سال 1387 خورشیدی برابر با نخستین روز آوریل 2008 میلادی است. در این نخستین ساعت 13 به در یا به قولی پیکنیک ملی، یک بار دیگر آغاز سال نو خورشیدی را شاد باش میگم و روز خوبی رو براتون آرزو دارم. اینک از شما دعوت میکنم در 29 دقیقه آینده با مجله بامدادی همراه باشید و ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان. سفیر روسیه در سازمان ملل از ایران خواست با ادامه مذاکرات بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش مخالفت نکند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه گفتگو تنها راه حل مسئله هسته‌ای ایران است افزود جمهوری اسلامی باید از مخالفت با ادامه مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 در جهت اطمینان حاصل کردن از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش دست بردارد. ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان بسته از مشوق‌های اقتصادی و سیاسی را به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند با این شرط که جمهوری اسلامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. گزارشی داریم در ارتباط با این خبر در دقایق آینده. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه تاکید کرد اسرائیل به خانه‌سازی در شرق اورشلیم و کرانه باختری ادامه خواهد داد. این سخنان پس از آن ایراد شد که رهبران اسرائیلی اعلام کردند قصد دارند 1400 واحد مسکونی جدید را در سرزمین‌های مورد ادعای فلسطینیان در کرانه باختری رودردن بسازند. صاحب برائقات مذاکره کننده فلسطینی ساختمان سازی اسرائیل را در کرانه باختری محکوم کرد و خواهان پادرمیانی ایالات متحده آمریکا شد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز در کیف پایتخت اوکراین با ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور و یولیا تیموشینکو نخست وزیر اوکراین دیدار و گفتگو می‌کند. انتظار می‌رود پرزیدنت بوش در این دیدار پشتیبانی ایالات متحده را از عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به آگاهی رهبران آن کشور برساند. در همین حال هزاران اوکراینی مخالف ناتو انتظار می‌رود امروز در اوکراین تظاهرات کنند. وزارت دادگستری فرانسه اعلام کرد 6 امدادگر فرانسوی را که در چاد متهم به قاچاق کودکان شده و در زندان فرانسه به سر می‌بردند آزاد کرده است. در حالی است که ادریس دبی رئیس جمهور کشور آفریقایی چاد روز دوشنبه فرمان عفو این 6 امدادگر فرانسوی را امضا کرد. با آغاز اعلام نتایج انتخابات در زیمبابوه، اپوزیسیون دولت آن کشور مدعی شده است در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی با اختلاف زیادی از جناح حاکم پیشی گرفته است. گزارش‌های روز دوشنبه از بصره حاکی از عملیات جستجو و تفتیش نیروهای عراقی در مناطق مرکزی شهر است. ارتش عراق هدف عملیات را پاکسازی منطقه از وجود ستیزگران شیعه اعلام کرده است. و دادگاه قانون اساسی ترکیه روز دوشنبه درخواست دادستان کل دیوان عالی آن کشور را در خصوص انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه بررسی کرد.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل با لحنی انتقادآمیز از جمهوری اسلامی دعوت کرد تا درباره برنامه هسته‌ای‌اش با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 گفتگو کند. اندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از ادامه روند شهرکسازی اسرائیل انتقاد کرد. گزارشی هم داریم در همین زمینه. محور گفتار اقتصادی امروز درباره تأثیر سقوط ارزش دلار بر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس است که تا دقایق دیگر میشنوید. اما امروز به سبب 13 به در دقایقی را به گفتگو با خانم اهدیه خواننده سرشناس ایرانی خواهیم گذراند و بخشای کوتاهی از ترانه های به یاد ماندنی او را هم میشنویم و البته نگاهی داریم به خبرهای ورزشی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز 13 به دری رادیو فردا. ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد روز گذشته از ایران خواست تا از مخالفت درباره مذاکره با 6 کشور قدرتمند دست بردارد و درباره برنامه هسته‌ای خود با کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 به گفتگو بپردازد. ویتالی چرکین میگوید اختلافات تنها از راه گفتگو حل میشوند. 6 کشور قدرتمند جهان یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 عضو دائم شورای امنیت همراه آلمان به دولت ایران بسته ای از مشوق‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی پیشنهاد کرده‌اند تا در صورت تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته شود. غنی‌سازی اورانیوم کاربردی دوگانه دارد و علاوه بر مصارف صلح‌آمیز می تواند در تولید سلاح اتمی نیز به کار گرفته شود. در حدود 1 ماه پیش در 3 ماه مارس شورای امنیت سازمان ملل به علت سرپیچی جمهوری اسلامی از تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران را صادر کرد. صدور قطعنامه 1803 شورای امنیت با انتقاد و مخالفت مقام‌های تهران روبرو شد و جمهوری اسلامی اعلام داشت همچنان به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. مقام‌های ایرانی می‌گویند هدفشان از ادامه برنامه اتمی صلح‌آمیز و برای تولید برق است و پس از صدور قطعنامه تحریمی سوم تأکید کردند که تنها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکره می‌کنند که در واقع آژانسی است وابسته به سازمان ملل متحد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تقاضای شورای امنیت برای تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم را بی‌ارزش و غیر قابل قبول خواند و آن را ناشی از انگیزه‌های سیاسی دانست. ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل که کشورش با مجازات‌ها و تحریم‌های شدید علیه ایران مخالف است، روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت مذاکره تنها راه چاره است. وی با اشاره به بیانیه ایران مبنی بر عدم مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 تأکید کرد گفتگو نکردن به طور یقین مفید و سازنده نخواهد بود و اظهار امیدواری کرد که موضع ایران در این مورد تغییر کند. آقای چرکین با اشاره به بسته مشوق‌های گروه کشورهای 5 به علاوه 1 به ایران افزود این 6 کشور باید در این زمینه تلاش بیشتری به خرج دهند و گفت اما تا زمانی که مقام‌های ایرانی رفتار سازنده‌تری در مورد مذاکرات از خود نشان ندهند هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از ادامه روند شهرکسازی اسرائیل در مناطق مورد مناقشه انتقاد کرد. تارا عاطفی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که مذاکرات صلح خاورمیانه در جهت درستی پیش می‌رود. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال به اسرائیل هشدار داد که متوقف نکردن روند شهرک‌سازی‌های جدید ممکن است به پیشرفت مذاکرات ضربه بزند. اوایل روز دوشنبه کاندالیزا رایس به طور جداگانه با مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی در اسرائیل ملاقات کرد. خانم رایس گفت تحت تأثیر جدیت و عزم تیم مذاکره کننده قرار گرفته است. کاندالیزا رایس در روز پایانی سفر 3 روزه‌اش به خاورمیانه بار دیگر در عمان پایتخت اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و پس از آن در کنفرانس خبری مشترکی با محمود عباس گفت اوضاع در جهتی حرکت می‌کند که تا سال 2009 به نوعی توافق که به تشکیل یک کشور فلسطینی منجر شود دست یابیم. وزیر امور خارجه آمریکا گفت کاملاً باور دارد که می‌توان به این هدف دست یافت. خانم رایس در این کنفرانس خبری از ادامه روند شهرکسازی اسرائیل در سرزمین‌های مورد مجادله منطقه انتقاد کرد و گفت
America's position that settlement activity is
ما موضع آمریکا را تکرار می‌کنیم که فعالیت‌های شهرک‌سازی باید متوقف شود و گسترش شهرک‌ها باید توقف یابد، زیرا که در حقیقت این روند با تعهدات نقشه راه سازگاری ندارد.
گزارش ها حاکی از آن است که اسرائیل از ماه نوامبر و زمان تجدید مذاکرات صلح ساخت چند صد واحد مسکونی جدید را در مناطق مورد مجادله تصویب کرده. همچنین روز دوشنبه شهرداری اورشلیم اعلام کرد که قصد ساخت 600 آپارتمان جدید را در یکی از محلات اورشلیم شرقی دارد. ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواسته تا شهرک‌سازی در اورشلیم شرقی و کرانه باختری رود اردن را متوقف کند. اینها مناطقی هستند که در جنگ سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شدند و فلسطینی‌ها آن را بخشی از کشور آینده خود می‌دانند. ادامه پروژه شهرک‌سازی سبب ایجاد اخلال در روند مذاکرات صلح شده است. سفر کاندولیزا رایس به خاورمیانه در جهت ترغیب دو طرف اسرائیلی و فلسطینی به ادامه دادن مذاکرات صلح صورت گرفته است. واشنگتن به شدت مایل است تا پیش از آن که جورج بوش در ماه ژانویه کاخ سفید را ترک کند، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به یک توافق صلح دست یابند. روز دوشنبه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که زمان ملاقات بعدی او با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز هفتم ماه آوریل خواهد بود.
گزارش تارا عاطفی بود از تحولات سیاسی در خاورمیانه. ساعت 7:11:45 است به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. گرت ویلدرز نماینده مجلس هلند با ساختن یک فیلم کوتاه درباره اسلام واکنش های بسیاری را برانگیخته است. در اینجا اظهار نظر دو شنونده رادیو فردا را در این باره میشنویم.
متاسفانه به وسیله بعضی افراد در اروپا توهین به دین اسلام را آزادی و ارزش می نامند و نشان دهنده آزادی می نامند، در حالی که کاری ضد آزادی و ضد ارزش است. آیا اهانت مسیحیت و یهودیت در بعضی جاهای دیگر جهان را آزادی و ارزش می نامند و نشان دهنده آزادی است؟ من می گویم نه، کاری ضد آزادی و ضد ارزش است.
من از شیراز تماس میگیرم. میخواستم بگم این فیلمی که این آقا ساخته اصلا هیچ توهین به هیچ مقدساتی نبوده.
برای اظهار نظر درباره مسائل قابل توجهتان میتوانید از طریق تلفن، ایمیل یا اسمس یا به قول بعضی ها پیامک با ما در ارتباط باشید و دیدگاه های خود را مطرح کنید. ساعت 7:13:10 است و اجازه می خواهم که بپردازیم به یک گزارش اقتصادی. سقوط ارزش دلار آمریکا بیش از بیش بر اقتصاد کشورهای عرب خلیج فارس سنگینی می کند، تا جایی که بخش روزافزونی از محافل مالی منطقه به بازنگری در رابطه ارزی میان این کشورها و دلار آمریکا تمایل می یابند. توضیحات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
اگر فرورزی ارزش دلار آمریکا و شبه سقوط باز هم بیشتر آن وجود نمی داشت، مدیران اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با آرامش خاطر بیشتری از سرریز شدن سیل دلارهای نفتی به منطقه خود لذت می بردند. اما فرسایش اسکناس سبز در برابر یورو و بسیار دیگر از ارزهای معتبر بین المللی سر باز ایستادن ندارد و پیامدهای آن بیش از پیش بر کشورهای بسیار ثروتمند منطقه سنگینی می کند. به استثنای کویت که در ماه می گذشته به رابطه ثابت میان دینار این کشور و دلار پایان داد، پولهای 5 عضو دیگر شورای همکاری خلیج فارس به اسکناس سبز آمریکا وابستند و از فراز و نشیب‌های آن پیروی می کنند. به بیان دیگر، عربستان سعودی، بحرین، عمان، قطر و امارات متحده عربی همچون شماری دیگر از کشورها به ویژه در آسیا و آمریکای لاتین به منطقه دلار تعلق دارند و در سرنوشت این پول سهیمند. دلار ضعیف ارزش پول ملی این کشورها را نیز پایین می‌کشاند و تورم وارداتی را بر آنها تحمیل می‌کند. تب قیمت‌ها در حال حاضر دامن کشورهای